با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم پادشاهان، ادامه فصل 24. یهویاقیم می‌میرد و یهویاکیم به پادشاهی میرسد. در دوم پادشاهان فصل 24 آیه 5 الی 6 میخوانیم: شرح بقیه رویدادهای دوران سلطنت یهویاقیم و کارهای او در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده است. پس از مرگ یهویاقیم، پسرش یهویاکیم به جای او بر تخت سلطنت نشست. نامهای این پدر و پسر بسیار شبیه یکدیگر می باشند، به طوری که گاهی باعث اشتباه می شود. دوم پادشاهان فصل 24 آیه 7 ادامه می دهد: پادشاه مصر دیگر از مرزهای خود خارج نشد، زیرا پادشاه بابل تمام متصرفات مصر را که شامل یهودا هم می شود از نهر مصر تا رود فرات اشغال نمود. این دقیقا همان سرزمینی است که خدا به ابراهیم و بازماندگان او عطا کرده بود. چرا اکنون بابلی ها به جای اسرائیلی ها آنجا را تحت اختیار و سلطه خود داشتند؟ در دوم پادشاهان فصل 24 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: یهویاکیم 18 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 3 ماه در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش نهوشتا دختر الناتان و از اهالی اورشلیم بود. یهویاکیم مانند پدرش نسبت به خداوند گناه ورزید. دلیل سوال بالا را در این آیه می‌بینیم. قوم اسرائیل به گناهکاری و شورش بر ضد خدا ادامه دادند. به یاد آورید که خدا تصرف آن سرزمین را تحت یک شرایط برای آنان میسر ساخته بود. آن شرط اطاعت آنها از خداوند بود. آیا هنوز آن سرزمین به آنان تعلق داشت؟ بله، خدا آن سرزمین را بر طبق یک وعده قطعی به آنها داده بود، ولی تصرف آن سرزمین شرطی داشت که آنها نتوانستند آن شرط را به انجام برسانند. یهویاکین به اسارت گرفته می شود. اولین تبعید. در دوم پادشاهان فصل 24 آیه 10 الی 12 می خوانیم: در دوران سلطنت یهویاکیم، قشون نبوکدنصر پادشاه بابل اورشلیم را محاصره کرد. وقتی شهر در محاصره بود، خود نبوکدنصر هم به آنجا رسید. یهویاکیم و تمام مقامات و فرماندهان و خدمتگزاران دربارش و ملکه مادر تسلیم نبوکدنصر شدند. پادشاه بابل در سال 8 سلطنت خود یهویاکیم را زندانی کرد. پادشاه و تمام افراد وابسته به خانواده‌های اشرافی اولین گروهی بودند که به اسارت گرفته شده و تبعید شدند. این موضوع در سال 605 قبل از میلاد اتفاق افتاد. دوم پادشاهان فصل 24 آیه 13 الی 16 میگوید: طبق آنچه خداوند فرموده بود، بابلی ها تمام اشیای قیمتی خانه خداوند، جواهرات کاخ سلطنتی و تمام ظروف طلا را که سلیمان پادشاه برای خانه خدا ساخته بود به بابل بردند. نبوکدنصر اهالی اورشلیم را که شامل فرماندهان و سربازان، صنعتگران و آهنگران می شدند و تعدادشان به 10,000 نفر می رسید به بابل تبعید کرد و فقط افراد فقیر را در آن سرزمین باقی گذاشت. نبوکدنصر یهویاکیم را با مادر و زنان او، فرماندهان و مقامات مملکتی به بابل برد. همچنین تمام سربازان جنگ آزموده را که 7,000 نفر بودند و 1,000 صنعتگر و آهنگر را اسیر کرده به بابل برد. این یک داستان غم‌انگیز و تحقیرآمیز است. صدقیا توسط نبوکدنصر به پادشاهی برگزیده می شود. در دوم پادشاهان فصل 24 آیه 17 الی 19 می خوانیم: بعد پادشاه بابل متنیا عموی یهویاکیم را به جای او به پادشاهی تعیین نمود و نامش را به صدقیا تغییر داد. صدقیا 21 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 11 سال در اورشلیم سلطنت نمود. مادرش حموتل دختر ارمیا و از اهالی لبنه بود. او مانند یهویاقیم نسبت به خداوند گناه ورزید. صدقیا عموی یهویاکیم بود. او کمکی برای ادامه پادشاهی و استقرار آن نبود. فکر میکنید که اسارت و تهدیدات تبعید بایستی او را هوشیار میساخت. اما چنین نشد. سختی ها و زحمات زندگی یکی از این دو اثر را بر زندگی یک فرد می گذارد. یا شما را نرم خواهد کرد و یا سخت. یا باعث می شود که به سوی خدا روی آورید و یا اینکه شما را از خدا دور می سازد. هیچ وقت نمی توانید همان شخص قبلی بمانید پس از اینکه رنج و زحمتی را در زندگیتان تجربه کردید. خورشید باعث نرم شدن قیر می شود اما گل را سخت می سازد. خورشید همان خورشید است ولی یکی را نرم و دیگری را سخت می سازد. در دوم پادشاهان فصل 24 آیه 20 می خوانیم: خشم خداوند بر مردم اورشلیم و یهودا افروخته شد و او ایشان را طرد نمود. یک بار دیگر می‌بینیم که پیامبران دروغین گفتند خدا با ماست. اما خدا در کنار و همراه قوم اسرائیل نبود چون این قوم با خدا نبودند و با او راه نمی‌رفتند. حدس و گمان موضوعی است که هر فردی بایستی مراقب و متوجه آن باشد. شنیدم که بعضی افراد می‌گویند فلان کار مشخص را انجام می‌دهیم چون می دانیم که این اراده خدا است و او آن را به ما آشکار کرده است. پس آنها رفته و هر کاری را که در ذهن خود دارند انجام می دهند و سقوط کرده و یا شکست می خورند. خدا اصلا در آن کار نبوده است. من مبشرین و خادمینی را می شناسم که به محلی برای بشارت رفته و سپس برگشته و می گویند اشتباه کردیم که به آنجا رفتیم. و به آنها میگویم اما به من گفتید که این کار بر طبق اراده خدا بود. شما کاملا مطمئن بودید. جواب این افراد اغلب این است: فکر کردم که مطمئن بودم. خب حقیقت این میباشد که بهتر است به این صورت فکر نکنیم، با حدس و گمان سخن نگوییم و بهتر است وقتی میگوییم خدا با ماست مطمئن باشیم که چنین است. در واقع نکته مهم این است که نبایستی مطمئن شویم خدا در کنار ماست، بلکه باید مطمئن باشیم که خود ما در کنار او هستیم و با او همراهی می کنیم و آنگاه می توانیم ببینیم که او با ماست. این موضوع مشکل اصلی قوم یهودا بود. آنها از خدا بسیار دور شده بودند ولی احساس می کردند که قوم خدا بوده و خدا از آنان محافظت و حمایت خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 24 در کتاب دوم پادشاهان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 25 یعنی آخرین فصل در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم پادشاهان فصل 25. فصل 25 آخرین فصل این کتاب است و در اینجا شاهد تبعید نهایی قوم یهودا خواهیم بود. نبوکدنصر پادشاه بابل 3 بار به شهر اورشلیم حمله کرد. در ابتدا او خاندان سلطنتی، سربازان، صنعتگران و هنرمندان را به تبعید در سرزمین دیگر فرستاد. اما تا زمان حمله 3 خود شهر را نابود نکرد. دیدیم که نبوکدنصر سدقیا را پادشاه سرزمین یهودا ساخت، اما پس از چند سال سدقیا بر علیه او شورش کرد و اکنون می‌بینیم که نبوکدنصر آمده و به حاکمیت پادشاهی جنوبی در سرزمین یهودا خاتمه می‌دهد. محاصره و سقوط اورشلیم. در دوم پادشاهان فصل 25 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: سدقیا بر ضد پادشاه بابل شورش کرد و نبوکدنصر پادشاه بابل تمام سپاه خود را به طرف اورشلیم به حرکت درآورد و در روز دهم ماه دهم از سال نهم سلطنت سدقیا پادشاه یهودا اورشلیم را محاصره کرد. این محاصره تا 11 سال سلطنت سدقیا ادامه یافت. دقت تاریخی و اشاره به زمانی که این واقعه اتفاق افتاد نشان دهنده اهمیت آن است. این محاصره سرآغاز سقوط اورشلیم بود. دوم پادشاهان فصل 25 آیه 3 میگوید: در روز نهم از ماه چهارم آن سال قحطی آنچنان در شهر شدت گرفته بود که مردم برای خوراک چیزی نداشتند. شدت رنج و درد آنان در کتاب مراسی ارمیا تشریح شده است. دوم پادشاهان فصل 25 آیه 4 الی 6 میگوید: آن شب سدقیای پادشاه و تمام سربازانش دیوار شهر را سوراخ کردند و از دروازه‌هایی که در میان دو حصار نزدیک باغ پادشاه بود به جانب دروازه اردن گریختند. سربازان بابلی که شهر را محاصره کرده بودند پادشاه را تعقیب نموده در بیابان اریها او را دستگیر کردند و در نتیجه تمام افرادش پراکنده شدند. آنها سدقیا را به ربله بردند و پادشاه بابل او را محاکمه و محکوم کرد. دشمن به زور وارد شهر شد و پادشاه به همراه محافظانش تلاش کرد که فرار کند، اما اسیر شدند. ارمیای نبی قبلا سقوط اورشلیم را پیشگویی کرده بود و این موضوع را به عنوان یک خیانت می‌دانست، چون قبلا حقیقت را به آنها گفته بود. دوم پادشاهان فصل 25 آیه 7 می‌گوید: سپس پسران سدقیا را جلوی چشمانش کشتند و چشمان خودش را نیز از کاسه درآوردند و او را به زنجیر بسته به بابل بردند. این مرد توسط پیامبران دروغین فریب خورد، اما نمیخواست به پیامبر خدا گوش کرده و به سخنان او توجه کند. اکنون در حالی که کور شده به اسارت و تبعید برده میشود. شهر اورشلیم به آتش کشیده میشود. در دوم پادشاهان فصل 25 آیه 8 الی 9 میخوانیم: زبوزرادان فرمانده لشکر نبوکدنصر در روز هفتم ماه پنجم از سال 19 سلطنت نبوکدنصر به اورشلیم آمد. او خانه خداوند، کاخ سلطنتی و تمام بناهای با ارزش را سوزانید. به علت شورش در شهر اورشلیم، نبوکدنصر دستور به آتش کشیدن آن شهر را داد و آنچنان آنجا را خراب کرد که وقتی نحمیا 70 سال بعد پس از پایان دوران اسارت و تبعید به آنجا آمد و به اطراف نگاه می کرد، به نظر می رسید که تقریبا ناامید است که بتوان آن را دوباره به خوبی بازسازی کرد. اما او مردم را برای انجام این کار به آنجا هدایت کرد و بزرگترین نکته این است که بر یأس و ناامیدی غلبه کرد. سپاه نبوکدنصر شهر را کاملا خراب و نابود کرده بودند. پیامبران دروغین تأکید کرده بودند که خدا اجازه نخواهد داد شهر نابود شود، ولی در حقیقت ایشان پیامبران دروغین و کاذب بودند. امروز هم افرادی هستند که در وضعیت گناه آلود و رو به سقوط دنیا پیام‌های دروغین داده و اعلام می‌کنند که خدا در کنار آنها و با آنها است و اجازه نخواهد داد که ایشان نابود شوند. دوست من، خدا نیاز و احتیاجی به ما ندارد. او قادر و متعال و آفریننده همه چیز است. خدا قوم برگزیده خود را به تبعید و اسارت فرستاد، چون آنان خدا را ترک کرده و از او دور شده بودند. آن روزگار دوران غم‌انگیز و دردآوری برای آنها بود. این قسمت از کلام خدا بایستی درس‌های آموزنده‌ای نیز برای ما در زمان حاضر داشته باشد و به ما هشدار داده و تشویق کند به سوی خدای زنده و حقیقی روی آوریم. در دوم پادشاهان فصل 25 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم: سپس به نیروهای بابلی دستور داد که حصار شهر اورشلیم را خراب کنند و خود بر این کار نظارت نمود. او بقیه ساکنین شهر را با یهودیان فراری که طرفداری خود را به پادشاه بابل اعلام کرده بودند به بابل تبعید کرد، ولی افراد فقیر و بیچیز باقی ماندند تا در آنجا کشت و زر کنند. آنان ساکنانی را که فقیر و ناتوان و بی ارزش بودند را در آنجا باقی گذاشتند. همچنین می‌خواستند که در آن سرزمین کار کشاورزی ادامه یابد تا بتوانند سود و منفعتی از آنجا برای خود به دست آورند. دوم پادشاهان فصل 25 آیه 13 الی 14 می‌گوید: بابلی‌ها ستون‌های مفرقی خانه خداوند و حوض مفرقی و میزهای متحرکی که در آنجا بود شکستند و تمام مفرق آنها را به بابل بردند. همچنین تمام دیک ها، خاک انداز ها، انبر ها، ظروف و تمام اسباب و آلات مفرقی را که برای قربانی کردن از آنها استفاده می شد بردند. سپاه نبوکدنصر واقعا همه جا را غارت کرد. معبد نیز قبل از اینکه توسط آتش نابود گردد غارت شد و تمام ثروت و اشیای قیمتی آن به بابل برده شد. وقتی به بررسی کتاب دانیال برسیم، خواهیم دید که تمام ظرف‌ها و اشیای قیمتی در گنجینه‌های حکومت بابل جمع‌آوری شده بودند و به نمایش گذاشته شدند وقتی که بلشسر مهمانی بزرگی را ترتیب داد. شهر اورشلیم غارت و سوزانده شد و همچون تپه‌ای از سنگ و آجرهای خانه‌های ویران شده و متروک باقی ماند. شهر اورشلیم تا کنون 27 بار خراب و ویران شده است. هر بار این شهر دوباره به روی ویرانه‌های قدیمی بازسازی شد. تپه‌ای که اورشلیم کنونی بر آن ساخته شده در واقع بر روی سنگ و آجرهای شهرهای قدیمی است که در آنجا قرار داشتند. امروز افراد زیادی به خصوص توریست ها می گویند به شهر اورشلیم برویم و در محلی که عیسی مسیح قدم بر می داشت قدم بزنیم. اما دوست من، شما نمی توانید در محلی که عیسی مسیح راه می رفت قدم بزنید. شهری که عیسی مسیح در آن زندگی کرده و قدم بر می داشت اکنون زیر خروارها سنگ و آجر دفن شده است. در بعضی قسمت‌ها بایستی چند متر زمین را حفر کنید تا جایی که عیسی مسیح در آن زندگی می کرد را بتوانید ببینید. جدلیا به عنوان حاکم یهودا تعیین می شود. در دوم پادشاهان فصل 25 آیه 24 می خوانیم: جدلیا برای آنها قسم خورد و گفت لازم نیست از فرماندهان بابلی بترسید. با خیال راحت در این سرزمین زندگی کنید. اگر پادشاه بابل را خدمت کنید ناراحتی نخواهید داشت. نبوکدنصر جدلیا را معین کرد تا بر افرادی که در سرزمین باقی مانده بودند حاکم باشد. آنها می بایست به جدلیا گوش می کردند و بهتر بود سخنان ارمیای نبی را میپذیرفتند که از آنان میخواست در آنجا ساکن شوند و نوع جدید حکومت را قبول کنند. اما به جای این کار جدلیای حاکم را به قطع میرسانند. دوم پادشاهان فصل 25 آیه 25 الی 26 میگوید: ولی در ماه هفتم همان سال اسماعیل پسر نتنیا و نوه الیشمه که از اعضای خاندان سلطنتی بود با 10 نفر دیگر به مصفر رفت و جدلیا و همدستان یهودی و بابلی او را کشت. بعد از آن تمام مردم یهودا از کوچک تا بزرگ همراه فرماندهان به مصر فرار کردند تا از چنگ بابلی‌ها در امان باشند. تعداد زیادی از آنان به مصر فرار کردند و در آنجا مجبور به کار و زندگی شدند. ارمیا نیز با این گروه از قوم اسرائیل رفت، البته نه به خواست خود، بلکه آنها او را با زور و اجبار با خود به سرزمین مصر بردند. یهویاکیم آزاد می شود. در دوم پادشاهان فصل 25 آیه 27 الی 30 می خوانیم: وقتی اویل مرودک پادشاه بابل شد، یهویاکیم پادشاه یهودا را از زندان آزاد ساخت و این مصادف بود با 27 روز از ماه 12 37 سال اسارت یهویاکیم. اویل مرودک با یهویاکیم به مهربانی رفتار کرد و مقامی به او داد که بالاتر از مقام تمام پادشاهانی بود که به بابل تبعید شده بودند. پس لباس زندانی او را عوض کرد و اجازه داد تا آخر عمرش بر سر سفره پادشاه بنشیند و غذا بخورد. تا روزی که یهویاکیم زنده بود، هر روز مبلغی از طرف پادشاه به او پرداخت می شد. وقتی اویل مرودک به پادشاهی امپراتوری بابل رسید، عفو عمومی صادر کرد. گرچه پادشاهان دیگر اسیر شده نیز در اطاعت او بودند، اما او به یهویاکیم مقامی بالاتر از بقیه پادشاهان داد. نکته جالب توجه این است که دوره پادشاهان در قوم اسرائیل با لطف و مهربانی نسبت به این آخرین پادشاه از نسل داوود که تا سنین پیری در تحت حاکمیت بابل زندگی کرد به پایان میرسد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان از مجموعه کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس خاتمه می‌یابد. امیدواریم که داستان‌های گوناگون این مجموعه مستند و واقعی از تاریخ پادشاهان قوم اسرائیل درس‌های آموزنده را به شما در زندگی داده باشند. مطالعه زندگی این پادشاهان و حاکمان که اکثراً با شرارت و نافرمانی خود از پرستش خدای حقیقی و زنده و با عبادت کردن بت‌ها و بت‌پرستی خشم خدا را برانگیختند، به ما کمک کنند تا با محبت و اطاعت از خداوند هوشیارانه در این دنیای پر از زحمات و انواع آلودگی ها با خدای زنده و حقیقی را رفته و هر روز با او زندگی کنیم تا حضور پربرکت او را به طور واقعی تجربه نماییم. در برنامه آینده بعد از مدتی که تا کنون به مطالعه و بررسی در کتاب‌های عهد عتیق پرداختیم، به عهد جدید در کتاب مقدس نگاه خواهیم کرد و مطالعه و بررسی کتاب رومیان را که در واقع نامه پولس رسول به ایمانداران کلیسای روم می باشد را شروع خواهیم کرد. کتاب رومیان در طول تاریخ مسیحیت باعث برکت و تحولات روحانی اساسی برای بسیاری از ایمانداران شده است. در واقع این پولس نیست که در این کتاب سخن میگوید، بلکه به طور واضح و به یقین میتوان گفت که خدا از طریق روح القدس اندیشه و افکار خود را به پولس الهام کرد و او نیز با صداقت آنها را به کلیسای روم در میان میگذارد. اراده خدا این بوده است که این نامه در کتاب مقدس در عهد جدید ثبت شود تا تمام بشر تا پایان دنیا
امکان شناخت افکار متعالی خدا را در نامه پولس به رومیان داشته باشند. از صمیم قلب از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه سفر روحانی خود با خداوند به برنامه‌های آینده‌ای که مطالعه و بررسی کتاب رومیان است توجه کنید تا خودتان شاهد حکمت و قدرت معجزه آسای خداوند در کلامش باشید و بتوانید از پوری برکات روحانی کتاب رومیان بهره‌مند شوید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.